وبه نستعين. الحمد لله والصلاه على عباده الذين اصطفاه، والصلاه والسلام عليك يا مولاي يا ابا صالح المهدي ورحمه الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
بحث و تحقيق درباره مفهوم حصر از منظر محقق خراسانی. درباره مفهوم حصر عنایت فرمودید که رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این شد که حصر مفهوم دارد در اون مصداق از حصر که استثناء باشد، استثناء نفی از اثبات یا اثبات از نفی. این یک امر واضحی است فرمودن و تبادر هم شاهد و دلیل بر این مدعاست. و اما بعد از آن می‌فرماید که از مصادیق حصر کلمه انما هست، یعنی اگر در یک جمله انما بیاید مثل انما زیدون قائمون، آیا این انما دلالت بر حصر دارد یا ندارد؟ از منظر نحات کلمه انما گویا وضع شده است برای حصر، چیزی را که میگد منحصرن این هست به عبارت انما میآورن. انما انت منذر، انما انت منذر ولکل قوم هاد، آیه قرآن. اینجا فقط منذر انحصار دارد به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که در حقیقت منذر به معنای خاص، یعنی مردم را در جهت دین و در جهت احکام شرع انذار می کند، فقط رسول الله هست و کس دیگری به اون شکل منذر نیست. این انما در موارد مختلفی که به کار می رود از دید نحات، گفتم به شما انما را می تونیم ترجمه آزاد کنیم، بگیم که این حکم منحصراً در این جهت یا درباره این موضوع هست. از نظر نحو اینه. محقق خراسانی می فرماید که انما که کلمه ایست که وضع شده هست برای حصر و اختصاص، این حصر و اختصاص را که درباره انما میبینیم یک مدلول و مفاد درستی است از انما. این کلمه دلالت دارد بر حصر و اختصاص. چرا؟ به دو تا دلیل. یک، تصریح اهل لغت. مثلا در لغت اینجا بعضی از دوستان یا بعضی از شراح که می‌فرمایند تصریح اهل لغت لغتنامه ها را ببینند، نه منظور از این لغت، منظور از این لغت نحو هست و در نحو مغنی و لبیب مراجعه کنید، از حروف، از ادات حصر، از کلماتی که مفید حصر هست هم در مغنی آمده است که اهل لغت و هم در سیوطی آمده است و در صمدیه و هدایه هم میتونید به دست بیارید. انما تصریح می شود که برای چیه؟ برای حصر است. خب تصریح اهل لغت تصریح اهل خبره است و حجیتش از باب حجیت قول خبره است که قول خبره در مسائل اختصاصی مربوط به خبرویت حجیت و اعتبار دارد بر اساس سیره عقلا و سیره های خاصی که شرع باشد یا مثلا یک رشته خاصی از علمی دیگر باشد. این اولا تصریح اهل لغت و ثانیا می فرماید دلیل دوم تبادر است و بعدم تبادر را با یک پسوندی عنوان می کند که کار محکم بشود. می فرماید تبادره تقرأت به تصریح بگیری و تبادره منه قطعا، کلمه قطعا هم آورده محقق خراسانی، و حصر از این لفظ تبادر میکند قطعا کجا؟ عند اهل العرف و المحاوره، پیش عرفی که عرف این زبان باشد و اهل محاوره این زبان باشد، پیش اینها به اصطلاح تبادر میکند. تبادر و تصریح اهل لغت را دو تا دلیل بیان فرمودن، آنگاه به کلام شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که در بحث یکی دو روز قبل داشتیم که شیخ فرمودن کلمه انما مرادفی ندارد تا ما تبادر رو بفهمیم. کلمه لو ازا که ادات شرط بود مرادف داشت، لو مرادف ندارد. بنابراین مرادفی که ندارد باز کجا بفهمیم که تبادر میکند از انما حصر یا تبادر نمیکند؟ این مطلب رو که فرمودن این قسمتش رو محقق خراسانی جواب میده، قسمت دومی هم داشت کلام شیخ که الان میگیم، اجازه بدید. قسمت اول اشکال شیخ را محقق خراسانی میفرماید که تبادر لازم نیست که در عرف ما فارسی زبان ها باشد، تبادر در عرف خود اون لغت، خود اون لغت که برای مردمی که عرف آن لغت هستند وضع شده است، پیش مردم آشنا به اون لغت که تبادر کند کافی است. و ما میبینیم که پیش خود اون مردم یا عرف آن لغت این تبادر وجود دارد. یه اشکالی و یک جوابی، شما که اهل زبان عربی نیستید و در عمق محاورات عربی قرار ندارید، شما چطور میفرمایید که پیش عرف اون لغت تبادر وجود دارد؟ جوابشو میگید که ما فحص داریم، ما فحص کامل داریم، یا به اصطلاح شما فضلایی که جوان هستید تحقیق میدانی داریم، یا به اصطلاح منطق ما این را استقصا کرده ایم که انما در عرف این لغت مفید حصر است. این جواب داد. البته در ذهنتون هست، ممکنه شما سوال کنید که شیخ انصاری فرمودن بر فرض این نقل رو ما قبول کنیم، بعد میرسیم به مانع دیگر. مانع دیگر چیه؟ مانع دیگر اینه که حجیت قول لغوی، شاید یک لغتدان این را بر اساس اجتهاد خودش اینجوری معنا کرده باشند و بر اساس، اولا بر اساس اجتهادشون احتمال میدیم و ثانیا قول لغوی بما هو قول لغوی حجیت شرعی ندارد. چه حجیتی دارد؟ چه دلیلی دارد؟ اجماع است که نیست، سیره است که نیست، چیه؟ یک قولی لغوی است که در رسائل شیخ انصاری تصریح دارد به عدم حجیت قول لغوی. شما اگر میخواهید در این رابطه رأی محقق خراسانی را از لای کلمات بیرون بیارید، در همین بیان کوتاهی که اینجا دارن که انما تأیید میکنن که قول لغوی اعتبار دارد. دلیل را چه بیان کردن؟ دلیل اول تصریح اهل لغت، پس اعتبار دارد از نظر محقق خراسانی، اعتبار دارد. در این رابطه حرف برای گفتن داریم. شما اکثریت قریب به اتفاقتون این بحثا رو شنیده اید و برای شما عزیزان گفتم، اما شاید بعضی از عزیزان تازه تشریف آورده باشن، براش مطلب قابل ذکریست. حجیت قول لغوی که فقط در این رابطه جزء آراء برجسته شیخ انصاری می شود به حساب آورد، این است که می فرماید قول لغوی حجیت ندارد. جای دیگر این را پیدا کنید به این صراحت دیده نمیشد. خب اما با توجه به واقعیت که مشهور بلکه محققین بالاتفاق برای به دست آوردن یک معنا از یک لفظی که مستعمل بین مردم نباشد مراجعه میکنند اهل لغت، مراجعه کل محققین قابل انکار نیست، تقریبا اتفاق وجود دارد که مراجعه میکنند. برای شما گفته بودم که یک مقدار لطافت هم داشت، خود شیخ انصاری در صفحه اول مکاسب وقتی که میرسد به معنای بیع میفرماید البیع کما فی المصباح، یعنی در لغتنامه مبادلت و عینن به مالن از لغت میگیرد. خود ایشان هم از لغت استفاده میکنن. خب پس چطوری جمعش کنیم؟ دیدیم نظر محقق خراسانی تقریبا این بشود، یعنی از ضمن کلامش به وضوح در میاد، تصریح اهل لغت اشکال نمی کند، یعنی حجیت دارد. خب حجیتش از کجاست؟ ما تا حالا اتفاق رو گفتیم، حجیتش از کجاست؟ حجیتش از یک سیره، دو حجیت قول خبره. سیره وجود دارد که میریم سیره محققین، همون که گفتم سیره اهل زبان تقریبا، که میخواد یک کلمه رو یک لفظ اگه معناشو بلد نیست برد به کتاب لغت مراجعه کند. دلیل دوم حجیت قول خبره. اهل خبره لغت شناسان که در تاریخ اسمشون ثبت رسیده بی تعارف، اینها آدمای محققی هستند. در خود اون وادی، یعنی وادی لغت، بسیار تحقیق کردن. دیگه حالا مثال ذکر نکنم که خب طولانی میشد. لغت شناسان بی تعارف اهل خبره هستن، تحقیق تخصصی انجام دادن. اهل خبره معناش چیه؟ معنای اهل خبره این است که در یک امری که برای عموم واضح نباشه و نیاز به تخصص داشته باشه و تحقیق در اون امر، اگر آشنایی پیدا کرد بر اساس تحقیق و تفحص، جد اهل خبره. اینا هم اهل خبره هستن. حجیت قول خبره بر اساس سیره عقلا ثابت و مسلمه. ما یکی از حججی که داریم که در اصول عنوان کردیم چی بود اگر یادتون هست؟ که عبارت بود از حجیت قول خبره. قول اهل خبره حجیت دارن. با توجه به این خصوصیاتی که گفتیم، الان پس نظر شیخ چی می شود؟ نستجیر بالله، ما که رد بر اعاظم نداریم و مجازم برای خودمان نمی دونیم، برای بقیه و شخصیت های بارز که اشکال بر یک صاحب نظر میکنن هم تعریضی نداریم، بر اساس رأی خودشون عمل میکنن. خب ما اینو الان آمدیم کجا رسیدیم که به شیخ اعتراضی اشکالی وارد بشود جواب دارد؟ برای شیخ هم اشکالی وجود ندارد. چرا؟ چون شیخ در اصول بحث میکند. در اصول که بحث میکند، بحث اصول مخصوصا برگرفته از رأی و نظر شیخ، بسیار با دقت کامل عقلی است، برگرفته از دقت عقلی است، و هم منظورشون ممکنه این باشد که این قول لغوی مثل یک حجیت خبر نیست، مثل حجیت اجماع نیست، حجیت شرعی مستقیم ندارد. شاید توجهش این باشد. بله همینطور قول لغوی، قول یک مفتی که نیست حداقل، قول یک ولی که نیست، قول یک معصوم که قطعا. پس بما هو قول لغوی حجیت ندارد، حجیت شرعی، اون هم با دقت اصولی. نظر شریفشون شاید این باشه که اشکالی برای ایشان وارد نیست. این توضیحاتی که برای شما دادم برای عزیزانی که بعضیشان تازه تشریف آورده باشن خوب بود، اما برای شما قسمتشان تکرار بود، یه ذرایم اضافه شد. البته مطلب تا اینجا تا بر اساس رأی محقق خراسانی انما در هر جمله‌ای که قرار داده باش قرار گرفته باشد مفید حاصل می شود. بله. و اما از این گردونه بریم مورد دیگر. مورد دیگر از موارد حصر عبارت است از بل اضرابیه. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این بل اضرابیه را که شیخ مطرح فرمودن و در بدیع و بیان هم آمده است، می‌فرماید که بل اضرابیه به چهار قسم هست. این هر چهار قسمش رو اضراب میگن. اگر در ذهنتون سپرده باشید، شیخ انصاری بل رو گفت دو قسم هست، یک قسمش برای ترقی، قسم دومش برای اضراب هست. اما محقق خراسانی که در نتیجه رأی شیخ با رأی محقق خراسانی در نسبت به بل اضرابیه تفاوتی در نتیجه نداشته باشن، برای شما میگم انشالله. محقق خراسانی میفرماید که اضراب بر چند نحو هست. یک، اضرابی که به کار رفته باشد بر اساس غفلتی که نسبت به مضرب و عن به وجود آمده باشد، غفلت کرده است. یک کسی می قصد دارد که اصل قصدش اینه که هم با بگد که اکرام کن عالم را، غفلت میکند، میگد اکرم شخصا، اکرم رجلا، یه مرتبه از غفلت بیرون میاد، میگه میفرماید که بل عالم. این از باب غفلت است. اصل قصدش، انشاءش برای وجوب اکرام نسبت به عالم بوده، غفلت کرده، غفلت خودش رو که رفع کند میفرماید اکرم عالم. خب این رفع غفلت هیچ دلالت دیگه ندارد. این در حقیقت یک عبارتی که قبلن در بیانش آمده غلط بوده تصحیح کرده. تصحیح در حقیقت اکرم عالمان درسته و اون اکرم رجلان درست نیست. او سبق لسانه، یا غفلت نباشد، سبق لسان باشد. به اصطلاح ما سبق لسان اینه که در زبانش یک لفظی آمده که اون مقصودش نیست. در مثلا بگید که اشرب، یا مثلا بگید که اذهب الى المدرسه، سبقه لسان آمده که گفته است اذهب الى الجبل، یه مرتبه سبقت لسان شد. بله. شما اگر خواستید اشکال کنید که این مثال خیلی فاصله زیاد بود، جبل بود و مدرسه بود، مثال عوض میکنم، نگران نباشید. مثلا در عوضی که بگد اذهب الی المدرسه، سبق لسان میگه اذهب الی المسکنت. خب المسکنه این میبینید که سبق لسانه معنا نداره، به طرف تقر و مسکنت برید که معنا داره، فورا اصلاح میکنه میگه لا بل الال اذهب الال مسکنه، بل الال مدرسه. اینم مثل اولی در حقیقت تصحیح بیان هست، ربط به حصر ندارد، دلالتی در کار نیست. این دوتا کتاب، دوتا بعدی هم یکی مشکل دارد، یکی هم دلالت بر حصر. مورد سوم می‌فرماید که برای بل برای تأکید بیاد که بگد از مثلا اکرم القوم بل سیدهم. این برای تأکید آمد، تأکیدش هم به این معنا هست که این مثال، البته شبیه این مثال زدن، این مثال ظاهرا خیلی جا نیفته است، مثال رو عوض کنیم. اکرم اباک، بل یجب علیک اکراما. خب این برای تأکید، اکرام کن، بلکه واجب است اکرامش. ولی آمد که تأکید کرد و مطلب قبلی را پررنگترش کرد، الزامی کرد. اکرم ابا بل یجب علیک اکرامو. میتوان این چه میشد؟ خب این معلومه، مفادش تأکیده، فایده دارد، فایدهش تأکید. اون دوتا جمله، اون دوتا مورد قبلی که تصحیح غلط بود، این فایده دارد، درست هم هست، ولی تأکیده، مفادش تأکیده. برای حصر رو برای مسئله دیگری ربطی ندارد. و اما درباره این مورد سوم هم تمام. مورد چهارم اینه که اضراب برای ابطال ما اثبت اولا باشد، یعنی یه چیزی را ثابت کرده و بعد بر اساس مصلحتی از اون اولی رفعیت می کند و مورد دیگری را انتخاب میکنند. این حصر اکرم، مثلا میفرمایید که اکرم رجلن بل آلمن. این چی میشود؟ این اصلا اولی را، شما اینجوری بگید، اون مثال قبلا زده بودم، تکرار نشه، اکرم عابدن، عابد و عالم زمین تاسمان فرق دارد، اکرم عابدن بل عالمن. اکرم عابدن آمد، دستور صادر شد، اثبات شد، اکرم عابدن، تمام. بل عالمن، نه عابد نیست بلکه عالم. این جا می فرماید که در این مورد که اول یک مطلبی را اثبات کند و بعد هم او را ابطال بکند، اینجا دلالت دارد بر چه؟ بر حصر، دلالتش بر حصر واضحه. نتیجه این شد که بله اضرابیه نحو چهارم به تعبیر کفایه نحو چهارمش حجیت دارد. به چه معنا؟ یعنی مفید حصر هست و مفهوم حصر ازش استفاده می شود. دو دقیقه دیگه اگه وقت دارید، دو دقیقه وقت داریم شد، چون دو دقیقه دیر آمدم تقریبا. برای شما بگم آخر که رأی و نظر محقق خراسانی رو جمع کرده باشیم، در نهایت اشارت کوتاهی بگید به مسند الیه هم دارد. مسند الیهی که اون هم مطلب در بارش گفته شد و در باره مسند الیه معرف به الف و لام بحث شد که دلالت بر حصر دارد، می فرماید که اولا اصل در این بزرگتون هم بسپارد، اصل در الف و لام جنس هست و اصل در حمل، حمل شایع صناعی است. بنابراین الف و لام جنس باشد و حمل حمل شایع صناعی باشد، حصری ندارد. الانسان و زیدون، یا مثلا العالم و عاملون، این اصلا دوم رو بگید، العالم و عاملون حصر ندارد. جنس هست و الف الام الف الام جنس، حمل حمل شایع صناعیه. اگر یک جایی حمل اولی و ذاتی بود و یک جایی هم اگر قرینه بر استغراق بود که الف الام بر استغراق باشد، خب اونجا ممکنه که به وسیله قرینه خارجی حصر به دست بیاد. کجا باشه؟ جایی که قرینه باشه برای استغراق، مثلا اهل ائمتو من قریش. اهل ائمتو کلهم من قریش، خب اینجا قرینه دارد که الف و لام استغراق است، تمامی ائمه معصومین از قرائشون، جای دیگه نیست. یا جایی که حمل اولی و ذاتی اتفاق بیفتد، مثل این که بگیم الانسان و حیوان ناطق، یا الانسان و ناطقون هم درسته، الانسان و ناطقون. اینجا چیه؟ حمل اولی و ذاتیه. حمل اولی و ذاتی که بشه بله انحصار دارد، هم ذاتیات منحصر به ذات هست، جمله مفید حصر می شود. بنابراین بر اساس رأی محقق خراسانی هم مستدان الی دلالت بر حصر ندارد. زحمتی کشیده باشد اهل بدیع و بیان، ثوابش رو انشالله بگیرن اگر قربتن الالله باشد. مفهوم حصر بر اساس رأی محقق خراسانی هم به پایان رسید. فردا انشالله رأی و نظر محقق نائینی نسبت به مفهوم حصر. برای سلامتی آقای رمضان صلوات خواهد کنید.